درود به همه شما دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 12 تیر ماه 1403 هستش و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند و خدمتگزار شما هستم در روزهای سه‌شنبه برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدمات. خدا رو به جمعمون دعوت میکنه. از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بردم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون رو برای چیزهای جدیدی باز بکنه. از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه، قدرت بده تا با یادگیری و به کارگیری این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزارای بهتری در این انجمن بشیم و این اصول کاربردی رو بتونیم در خونه و زندگی و محل کار و اجتماعمون به کار بگیریم. و از خدا درخواست میکنیم که ما رو جزو اون خوشبختای قرار بده که پیام عشق و محبت این انجمن رو به گوش سایر کم درآمدان در حال عذاب که از ناامیدی رنج میبرن برسونیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و بینش و خردی که تفاوت این دو را بدن. آمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان، صبحتون بخیر باشه. هفته قبل ما سنت پنجم رو به اتمام رسوندیم و در این هفته شروع میکنیم مطالعه مفهوم 5 خدماتی. قبل از اینکه کارم رو شروع بکنیم لازم هستش که توضیح بدم که مفاهیم خدماتی متاسفانه در انجمن منبع و کتابی که مورد تایید کنفرانس باشه نداره. خب ما سنت ها رو میتونیم با مطالعه کتاب 12 12 کار بکنیم، اما برای کار کردن مفاهیم این یک واقعیت هستش که میبایستی طبق رأی وجدان کنفرانس عمل بکنیم و از منابع AA استفاده بکنیم. قبلا تذکر دادیم و صحبت کردیم راجع به این موضوع که 12 قدم و 12 سنت در تمام انجمنها غیر قابل تغییر هست و AA اجازه ویرایش یا دستکاری 12 قدم و 12 سنت رو نمیده و تنها یک کلمه در هر انجمن میتونه اون هم در قدم 1 تغییر بکنه، که کلمه الکل میتونه تبدیل به پرخوری، کم درآمدی، اعتیاد جنسی یا هر چیز دیگه ای بشه. اما عنوانها و تایتل های 12 قدم و 12 سنت ثابت هست در همه انجمن ها. اما مفاهیم خدماتی هر انجمن میتونه متفاوت باشه که UA تصمیم گرفته مفاهیم خدماتی AA رو تبعیت بکنه. اما در کنفرانس سال گذشته سال 2023 تایتل ها و عناوین این 12 مفهوم بجز اگر اشتباه نکنم 3 یا 4 مورد بقیهش تغییرات بسیار جزئی کرده، همون عناوینه کلماتی بهش اضافه شده. و به عنوان مثال اگر که در همین مفهوم پنجم ما به صفحه 189 اگر اشتباه نکنم، مفاهیم خدماتی رو ببینیم در صفحه چند کتاب بزرگم 198 نگاه بکنیم، مفهوم 5 میگه در سرتاسر ساختار ما به طور سنتی حق درخواست رسیدگی بایستی پابرجا باشد. در این صورت نظر و عقیده اقلیت شنیده خواهد شد. و شکایت های شخصی با دقت رسیدگی خواهد گردید. این تایتلشه. حالا عنوانش ساده تر شده. کی میگه مفهوم پنج؟ میگه حقوق سنتی استیناف و دادخواست از نظر اقلیت حمایت کرده و بررسی شکایت شخصی را تضمین میکند، یا حق درخواست رسیدگی را تضمین میکند. این مقداری ساده تر شده، ولی مفهوم همون مفهومه، سر جاشه، تکون نخورده از لحاظ معنایی. این در حالی که در بعضی از انجمنها مثل مثلا NA کاملا مفهوم 3 و مفهوم 4 جاشون جابجا شده. اما برای مطالعه و یادگیری در هیئت معتمدین، تجربه‌ای که بنده داشتم توی 2 سال گذشته تو خدمتم در این هیئت، از کتابچه 12 مفهوم DA استفاده شده برای مطالعه، به اضافه اینکه یه سری سوالات و متنها توسط خانم جسیکا ریاست هیئت معتمدین تدوین شده که من با کمک هوش مصنوعی یک ترجمه ماشینی انجام دادم از این سند و در صفحه به اشتراک گذاشتم که دوستان بتونن ببینن. و من دارم اینجا تجربه رو با شما به اشتراک میگذارم، تجربه کار کردن مفاهیم رو در UA در هیئت معتمدی. مرسومم هست که ما هر یک هفته در میون جلسه مفاهیم داریم، دوشنبه ها هر یک هفته در میون. اصلا بهش میگیم concept week، یعنی هفته مفاهیم، که یه 2-3 پاراگراف از همین سندی که جلوی شما هست خونده میشه توی هیئت معتمدین و به سوالات مربوط به اون پاراگراف، حالا گاهی اوقات فرصت میکنیم یک سوال، گاهی اوقات فرصت میکنیم دو تا سوال، بسته به تعداد اعضای معتمدین شرکت کننده پاسخ میدیم و تمرین میکنیم. یک دور من کل این 12 مفهوم رو در سال گذشته دوره کردم و الان در سال 2024 هم فکر میکنم مفهوم ششم هست. و جای شما خالی در روز شنبه و یک شنبه هم که گذشت یک جلسه ای در اسپانیا برگزار شد به نام ماراتون سخنرانی. خیلی جالب بود این جلسه و من رو هم لطف کرده بودن عزیزان، دعوت کرده بودن به عنوان اسپیکر کانسپت 3 یا همون سخنران مفهوم 3. روز شنبه 6 ساعت ماراتون سخنرانی بود، روز یک شنبه هم 6 ساعت. در واقع 6 مفهوم اول در روز شنبه مطالعه شد و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد و در روز یک شنبه هم به 6 مفهوم دوم. به وقت ایران از ساعت 4:30 بعد از ظهر شروع می شد و تا 10:30 شب یک ضرب ادامه داشت، که مفهوم 1 رو آقای سد گفت، مفهوم 2 رو خانم جسیکا گفت، مفهوم 3 رو من گفتم، مفهوم 4 رو نماینده اوکراین گفتن و خانم رینا. و دیگه چون خیلی طولانی شد، من از ساعت 4:30 تو جلسه بودم، دیگه اواخر سخنرانی خانم رینا جلسه رو ترک کردم. جلسه به زبان اسپانیایی بود و سخنرانهایی که مثل بنده یا خانم رینا انگلیسی صحبت میکردن توسط مترجم ترجمه میشد. خیلی جلسه جالبی بود و خود من در واقع با درکی که از همین سندی که جلوی شما هستش، تجربه شخصیم رو به اشتراک گذاشتم اونجا، 2-3 خاطره تعریف کردم و امروز هم تلاش میکنم که تجربیاتم رو و درکم رو از این پاراگراف ها با شما به اشتراک بگذارم. من کتابچه مفاهیم خدماتی DA رو جلوم دارم، یک بار این رو میخونم در ابتدا دوستان یه درکی بتونن پیدا کنن از این کتابچه. بذاریم ببینم اگر بشه حتی با چیز نشونش داد، دوربین نشونش داد. فکر میکنم که حالا من بتونم این چیز رو فعلا موقتا استاپ بکنم. شیرم رو استاپ بکنم یا حالا استاپ استین شیر که دوستان راحت این کتاب رو ببینن و از اوش رد میشیم میریم سراغ اون سند که سوالا رو پاسخ بدیم با کمک شما دوستان و تجربه‌ای که دارید. خب مفهوم پنجم، حقوق سنتی استیناف و دادخواست از نظر اقلیت حمایت میکند و رسیدگی به شکایت شخصی را تضمین میکند. ببینید عنوان و تایتل که توی کنفرانس تایید شده دقیقا همین عنوان و تایتل دی ای هستش. این کتابچه هم حالا جهت اطلاع بخواید ببینیدش، 12 مفهوم 12 سنت بدهکاران گمنام هستش. و میدونید انجمن یو ای انجمنی است که از بدهکاران گمنام بیرون اومده. خب چی میگه این مفهوم؟ میگه مفهوم پنج به دو حق مرتبط میپردازد، استیناف و دادخواست، هر دو بر اصل برابری همه افراد درگیر در خدمات مبتنی است. مهمتر از آن، هر دو نیاز به شجاعت و تمایل به احترام به نظرات یک اقلیت دارد. هر دو متضمن این است که نظر اکثریت ممکن است اشتباه باشد و اقلیت ممکن است نیروی برتر را در امور کم درآمدان گمنام بیان کند. هر کدام مستلزم آن است که اکثریت آن تواضع را داشته باشند که مایل به تشخیص خطاپذیری خود باشند. خیلی جالبه، میگه که ما باید این فروتنی رو داشته باشیم که بپذیریم ممکنه همه اکثر اعضای گروه اشتباه بکنن، یه نفر داره طبق وجدانش حرف میزنه، یعنی همه افراد دارن اشتباه میکنن و یه نفر داره درست میگه. میگه این فروتنی باید در ما باشه. دوستان اگر ابتدای جلسه بیاد من راجع به اینا توضیح میدم. این کتابه 12 مفهوم 12 سنت. وسط جلسه وقتی میایید دیگه سوال نپرسیم لطفا. سعی کنید این نظم رو داشته باشین که از ابتدای جلسه حضور پیدا کن. ما همیشه این مشکل رو داریم. دوستان ساعت 7 میان تو جلسه مثلا، بعد میپرسن این منبعش کجاست؟ ما اینا رو اول جلسه توضیح میدیم. سپاسگزارم. خب پس چی داره میگه؟ میگه آقا این فروتنی رو داشته باشید، همه اعضا باید داشته باشن که بپذیرن آقا ما ممکنه اشتباه بکنیم و این اشتباه ممکنه اکثر گروه رو در بر بگیره، یعنی اکثر گروه راه اشتباه برن، فکر اشتباه داشته باشن، در مورد یه چیزی اشتباه بکنن، در حالیه که یه نفر دو نفر یه اقلیتی که تعدادشون خیلی کمتر از بقیه هست دارن حرف درست رو میزنن. میدونین چی میگم؟ یه مثال سادهش، ممکنه که در یه جلسه 20 نفر حضور دارن، این 20 نفر اکثرا اعضای تازه وارد و با چیز تجربه کم هستن و یه دفعه حالا دو نفر هستن که از انجمنهای دیگه اومدن و تجربیاتی دارن، مثلا در مورد خرید یه چیزی دارن تجربه میدن، خرید یه سماور، مثلا گروه میخواد سماور بگیره، چای ساز بگیره و همه مثلا میگن آقا بریم چه میدونم سماور بگیریم، این دو نفر میگن آقا ما تجربه داریم چای ساز بگیریم بهتره. اوکی؟ و اونجا ممکنه به دلیل اینکه شخصیت پردازی میشه یا حالا یه عده‌ای نگاه میکنن به دهن هم دیگه، رأی اعضا همگی این باشه که آقا سماور بگیریم بهتره و یک فردی ممکنه احساس بکنه صداش به درستی شنیده نشده، ایشون مخالف سماوره، میگه آقا چای ساز بگیریم بهتره. در اینجا چه کار باید کرد؟ میگه باید اجازه بدیم
اون مخالفه به اندازه کافی حرف بزنه، حتی اگر رأی گرفته شد و باز ایشون همچنان معتقد گروه داره اشتباه میکنه، یه دور دیگه اجازه بدیم حرف بزنه. یعنی اگر مثلا یه رأی گرفته میشه، حالا هنوز پول جمع نشده، در جلسه بعدی که قراره اون پول داده بشه برن سماور بخرن، این فرد اعتراض میکنه، میگه آقا به خدا دارید اشتباه میکنید، ما قبلا تجربه شو داریم، گرداننده باید اجازه بده یه بار دیگه حرف بزنه، یه بار دیگه از داستان چایساز دفاع بکنه و بگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، مثلا ما تجربه داشتیم خدمتگزارا اکثرا به موقع نمیان، نیم ساعت زودتر نمیان، تا بخوان چای رو مثلا دم بکنن این طول میکشه، معمولا که با سماور ما تجربه داشتیم چای دم نکشیده خوردن ارزان، مثال الکی دارم میزنم فقط میخوام قابل فهم باشه، ولی وقتی چای ساز میگیرین آبو سریعتر جوش میاره، بچه‌ها چای دم کشیده میخورن. اوکی، اینجا گرداننده وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که بپرسه از کسانی که تو جلسه قبل رأی دادن، آیا یک نفر هست که، آیا کسی هست که رأیشو پس بگیره؟ و اگر حتی یک نفر از افرادی که رأی دادن رأیشونو پس بگیرن، اون رأی باطله و مجدداً بایستی بررسی بشه، حالا یا توی اون جلسه ولی بهتر هست در جلسه دیگری. چرا؟ چون ممکنه در اون جلسه ای که این رأی گرفته شد، رأی بر اساس احساس یا بر اساس نگاه کردن به دهن یک عضو تاثیرگذار گرفته شده. چه اتفاقی میفته؟ مجدداً رأی گیری میشه. یعنی مجدد مخالف و موافق فرصت داره صحبت بکنه. مجدد رأی گیری میشه و این رأی دوم دیگه غیر قابل شکستن هستش. و اون افراد اقلیت هم باید چیکار کنن؟ تضمین بدن که تسلیم این رأی هستن و دیگه اعتراض نباید بکنن، دیگه باید دیگه رها باید بکنن، دیگه باید ول کنن، بی خیال شن. این مفهوم کلیه مفهوم پنجمه، این درک من از مفهوم پنجمه. حالا بریم ببینیم تو پاراگراف‌های بعد چی میگه. حق استیناف به وظیفه اکثریت برای گوش دادن به دیدگاه اقلیت در هر بحثی در مورد موضوعات مهم کم درآمدان گمنام اشاره دارد که اغلب پس از اخذ رأی مطرح می شود. هر زمان که رأی نه وجود داشته باشد، گرداننده باید همیشه بپرسد که آیا نظر اقلیت وجود دارد که مایل به شنیده شدن باشد؟ اگر به عنوان یک اصل صادقانه فردی در اقلیت معتقد است که اکثریت یک اشتباه جدی در اصل یا واقعیت مرتکب شده است، آن شخص باید قیام کند تا موضوع خود را مجدداً برای بررسی اکثریت بیان کند. چنین قدرتی برای به تأخیر انداختن و گیج کردن بحث هرگز نباید بدون تفکر دقیق اعمال شود. عضو اقلیت هرگز نباید از روی احساسات جریحه دار شده یا غرور جریحه دار عمل کند، بلکه تنها به دلیل اعتقاد عمیق خود مبنی بر اینکه تصمیم اخیر ممکن است آسیب جدی به گروه کم درآمدان گمنام وارد کند، حالا صحبت کند. احتمالاً اینجا باید اینو میآورد. وقتی یکی از اعضای اقلیت در کم درآمدان گمنام این کار را انجام می‌دهد، گفته می‌شود که او از حق تجدید نظر استفاده می‌کند. در آن مرحله گرداننده باید بپرسد که آیا کسی که با اکثریت رأی داده است می‌خواهد نظر او را تغییر دهد یا خیر. اگر کسی چنین تمایلی دارد، آن شخص باید پیشنهادی برای تجدید نظر بدهد. در صورت ابطال این طرح، در مورد تمایل این عضو به بررسی مجدد رأی گیری خواهد شد. اگر اکثریت به بررسی مجدد رأی دادند، بحث در مورد سوال اصلی دوباره باز می شود. همین چیزی که گفتم دیگه. یعنی گرداننده بعد از اینکه حتی رأی گرفته، وظیفه‌اش اینه بپرسه آیا صدای اقلیتی وجود داشت؟ آیا کسی فکر می‌کنه که صدا شنیده نشد؟ درست شد؟ و اگر فردی هست که مخالف اون رأی بوده، می‌تونه دوباره صحبت بکنه. و باز گرداننده چه کار میکنه؟ انگار که داریم رأی میگیریم، میگیم آیا حالا کلمه سکندت استفاده میشه توی رأی گیری، نمیدونم چرا اینجا به اشتباه ما مکمل استفاده میکنیم. مکمل یه چیز دیگه است از لحاظ قوانین رابرت. وقتی که رأی گرفته میشه، پیشنهادی میاد روی میز، این پیشنهاد باید یعنی باید یک تایید کننده داشته باشه. به این تایید کننده پیشنهاد اول یه نفر دومی میاد این پیشنهاد رو تایید میکنه، میگن سکند. درست شد؟ خود من دیشب توی جلسه هیئت معتمدین یک پیشنهادی توسط آقای نیل داده شد در خصوص تولید یک خبرنامه و من سکندد بودم. یعنی چی؟ یعنی پیشنهاد دهنده دوم، یعنی تایید کننده پیشنهاد آقای نیل بودم. حالا به اشتباه اینجا توی جلسات گفته میشه آیا این پیشنهاد مکمل دارد. مکمل دوستان یه داستان دیگه داره که این شکلیه که من یه پیشنهادی میدم، مثلا میگم آقا پیشنهاد میدم یه سماور خریداری بشه، بعد یه نفر میاد میگه آقا من مکمل پیشنهاد شما میخوام بگم بهتر این سماور برقی باشه، سماور برقی باشد. گرداننده میپرسه که آقا پیشنهاد دهنده آیا قبول میکنی این مکمل پیشنهاد رو که کلمه برقی بیاد کنارش؟ ایشون اگر قبول بکنه پیشنهاد تغییر میکنه. پس این مکمل داستانش اینه. ولی این چیزی که ما داریم اینجا استفاده میکنیم در واقع پیشنهاد دهنده دوم هست. اینم هم دقیقا همین حالته. گرداننده باید بپرسه که آیا این مخالفت ایشون باعث شده، بعد از اینکه این مخالف صحبت بکنه، باعث شده که یک مخالف دوم پیدا بکنه. یعنی ایشون تونست توجیه بکنه اعضای شرکت کننده رو. آیا کسی رأیش رو پس میگیره؟ و حتی اگر یک نفر باشه که این رأی رو پس بگیره، باید چه کار کرد؟ اون رأی شکسته بشه و از نو مجدداً بررسی بشه، که روحانی ترش اینه که در جلسه بعد بررسی بشه. چرا؟ چون ممکنه یا فضا ملتهب بوده یا فضا احساساتی بوده، بهتره توی جلسه دیگه یه بار دیگه فرصت بررسی به اون پیشنهاد داده بشه. خب میگه این حق استیناف از اهمیت روحانی بسیار بالایی برخوردار است. این امر مستلزم فروتنی زیادی از جانب اکثریت است تا تشخیص دهد که ممکن است اشتباه کرده باشد. این مسئله مستلزم شجاعت زیادی از طرف یک عضو است که با اکثریت روبرو شود و آن را به تشخیص وظایفش فرا خواند، و اجرای این مسئله حق مستلزم احترام به حقوق همه اعضاست. بچه اینو ما از کجا میتونیم درک بکنیم؟ از قدم دو. از قدم دوم. تو قدم دو فصل چهارم منکرین وجود خدا تو کتاب بزرگ میگه منطق و استدلال حتی اگر از تراوشات بهترین مغزها هم که باشد، باز هم چندان که ما از آن انتظار داریم قابل اعتماد نیست. یعنی بشر دوپا میتونه اشتباه بکنه و ما در بسیاری امور سلامت عقل نداریم. یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیص فکر درست از فکر غلط رو نداریم. بشر اشتباه میکنه حتی اگر از بهترین مغزها باشه، چه برسه من این که بیمار هستم و چه برسه به این که قدم درستی هم خدای نکرده کار نکردم. خب حق دادخواست به حق هر عضوی که شخصا متضرر شده است برای درخواست جبران خسارت در ساختار خدمات اشاره دارد. گاهی اوقات این حق اشتباه برداشت می شود. این بدان معنا نیست که یک عضو گروه حق دارد از هیئت خدمات عمومی یا کنفرانس درخواست کند تا تصمیم اتخاذ شده توسط یک گروه را تغییر دهد. در کم درآمدان و گمنام گروه ها در بالای مثلث سرویس معکوس قرار دارند. هیئت خدمات عمومی یا همون GSB و کنفرانس خدمات جهانی، منظورش همون هیئت معتمدین و نمایندای خدمات جهانی، نمایندای گروه ها تو خدمات جهانی هستش، هیچ قدرتی برای تنبیه یا تصحیح یک گروه برای اعمالش را ندارن. اتفاقی که همین الان داره تو شورای منطقه ایران میفته. شورای منطقه ایران داره در مورد دو تا گروه اونجا حق استیناف داره به کار میبره. اصلا همچین چیزی نیست، برای اینکه مثلث معکوسه. ای کاش دوستانی که میرن رابط میشن توی شورای منطقه ایران، بیان این کتاب دیه ای رو بخونن. این پاراگراف من با اینجا به عنوان یه دوست پیشنهاد میدم، صفحه 129 پاراگراف آخر رو دوستان برن بخونن، چقدر قشنگ توضیح داده. یه بار دیگه میخونم این پاراگراف رو. حق دادخواست به حق هر عضوی که شخصا متضرر شده است برای دادخواست جبران خسارت در ساختار خدمات اشاره دارد. گاهی اوقات این حق اشتباه برداشت می شود. این بدان معنا نیست که یک عضو گروه حق دارد از هیئت خدمات عمومی یا کنفرانس درخواست کند تا تصمیم اتخاذ شده توسط یک گروه را تغییر دهد. در کم درآمدان گمنام گروه ها در بالای مثلث سرویس معکوس قرار دارند. احتمالا اینجا ترجمه اشتباه بوده، در بالای سرویس مثلث معکوس قرار داره، چون مثلث است که معکوس، سرویس که معکوس نیست. در بالای سرویس، در بالای خدمات مثلث، یا در بالای مثلث معکوس خدماتی قرار دارد. این ترجمه به نظر من بهتره. در بالای مثلث معکوس خدماتی قرار دارد. هیئت خدمات عمومی GSB Global Service Board یا همون هیئت معتمدین و کنفرانس خدمات جهانی WSC مخفف World Service Conference هستش، هیچ قدرتی برای تنبیه یا تصحیح یک گروه برای اعمالش را ندارد. سنت 4 با تأکید بر استقلال گروهی این اصل را با قدرت بیان می کند. سنت 4 چی میگه؟ میگه آقا هر گروه موظفه که به هیچ قدرت مافوقی پاسخگو نباشه، هیچ چیز بالاتر از خودشو نباید قبول داشته باشه الا وجدان گروهش، مگر در مواردی که داره کل انجمن رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا چه میدونم یه گروه بیاد بره نشریات چاپ بکنه یا حق کپی رایت رو رعایت نکنه، که در اونجا بحثای قانونی مطرح میشه و هیئت معتمدین حق داره وکیل بفرسته و از اون چاپخونه، از اون گروه حتی شکایت بکنه، که چنین مواردی بسیار نادر است و تا جایی که من میدونم تا حالا اتفاق نیفتاده. در عوض این حق برای موقعیت‌های اعمال می‌شود که در آن یکی از اعضای یک گروه به دنبال جبران خسارت در همان گروه هست. بنابراین اگر گرداننده یک جلسه، حالا اینجا ترجمه باز اشتباه دوستان، اینجا نگاه کنید نوشته جلسه کسب و کار، بیزنس میتینگ در ادبیات 12 قدمی‌ها به معنی جلسه اداری هست، ولی مسلمه که مترجم این کتاب درکی از اصطلاحات انجمن نداشته. به خاطر من اینجا اصلاح میکنم دیگه، شما بدونید این رو که اینجا زده جلسه کسب و کار، ما جلسه کسب و کار نداریم، جلسه اداری. یه بار میخونم. در عوض این حق برای موقعیت‌های اعمال میشد که در آن یکی از اعضای یک گروه به دنبال جبران خسارت در همان گروه هست. بنابراین اگر گرداننده یک جلسه اداری به طور خودسرانه از شناسایی عضوی که میخواهد صحبت کند خودداری کند، آن عضو میتواند با استفاده از حق دادخواست به کل گروه مراجعه کند. اگر رئیس جلسه، یعنی همون گرداننده جلسه داری، به طور نامناسبی سعی در حذف یا ساکت کردن یک عضو داشته باشد، چنین حقی وجود دارد. یعنی اگه چیزش کرد، صداشو بس، میکروفونشو بس، اجازه نداد صحبت بکنه، ایشون میتونه به گروه دوباره برگرده و تقاضای رعایت سنت مفهوم پنجم خدماتی رو بده. وقتی عضوی معتقد است که گروهی برخلاف سنت ها عمل کرده است، حق دارد در جلسه بعدی تصمیم گروه را تغییر دهد. در این شرایط باید توجه داشت که در حالی که هیچ عضوی نمیتواند از هیئت خدمات عمومی یا کنفرانس برای لغو تصمیم گروه درخواست کند، یک عضو آسیب دیده ممکن است درخواست کند که کنفرانس یک بیانیه خط مشی گسترده صادر کند که موضوع اساسی در فعالیت های آنها را برای راهنمایی همه گروه ها روشن کند. اینجا اون عضو اگر کلا صدا شنیده نشد تو اون گروه، میتونه از کنفرانس یا هیئت معتمدین بخواد یه بیانیه صادر کنه که اون بیانیه یه خط مش برای کل چیز باشه. حالا اتفاقی که مثلا افتاد در AA در همین داستان کرونا، خود آقای مثلا مهدی اولیایی تجربه میداد، میگفت اعضای گروه به اختلاف خورده بودن، یه عده میگفتن که آقا جلسه رو ببندین جون مردم در خطر، یه عده میگفتن نه آقا اگه جلسه بسته بشه اینا میرن میزنن و اونجوری جونشون در خطره. و میگفت حتی یکی دو نفر بلند شدن از اعضای قدیمی با ناراحتی اون جلسه اداری رو ترک کردن. در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ اینا رفتن در اون هیئت معتمدین درخواست دادن که آقا یه بیانیه صادر کنید، بعضیا اصلا حالیشون نیست این ویروس خیلی خطرناکه و وقتی پاندمی میاد همه ادارات بسته شده، همه چه میدونم مدارس تعطیل شده، ما هم باید جلساتمون رو ببندیم فعلا. و ای هم اومد بیانیه داد، تو سایتش رسما اعلام کرد که آقا ما پیشنهاد میکنیم، دقت کنید، پیشنهاد میکنیم که گروه ها در مورد این مسائل با مسئولین بهداشتی محلی خود مشورت کنند و پروتکل های بهداشتی مربوط به منطقه خودشون رو رعایت کنند. خیلی راحت اکثرا گروه ها تعطیل کردن. خب از آنجایی که کنفرانس خدمات جهانی، کمیته های آن، هیئت خدمات عمومی و دفتر خدمات عمومی بخشی از چارچوب خدمات کنفرانس خدمات جهانی است، ماشاءالله به این ترجمه اینقدر خدمات به کار برده بود. یه بار دیگه بخونمش. از آنجایی که کنفرانس خدمات جهانی، کمیته های آن، هیئت خدمات عمومی و دفتر خدمات عمومی بخشی از چارچوب خدمات کنفرانس خدمات جهانی هستند، حق درخواست ممکن است در این ساختار اعمال شود. بنابراین اگر یک کمیته، شوراهای خدماتی یا کنفرانس خدمات جهانی به تنهایی معتقد باشد که یک کمیته امین یا هیئت مدیره نادرست عمل کرده است، آنها می توانند برای رسیدگی به شکایت خود از هیئت درخواست کنند. هیئت مدیره روندی را برای حل این شکایت اتخاذ کرده است. در نهایت اگر فردی از کل هیئت خدمات عمومی شکایت داشته باشد، آن شخص می تواند از کمیته کنفرانس بخواهد تا پیشنهادی را برای هدایت هیئت مدیره برای لغو اقدام خود ارائه کند، با فرض اینکه حقوق قانونی یا امانتداری هیئت خدمات عمومی نقض نشده باشد. چنین درخواستی برای متولیان الزام آور هست. اینجا چی داره میگه؟ من که حالا دوربینم رو... ببینید تو مفهوم یک و مفهوم دو توضیح دادیم که یه مثلث معکوس وجود داره که در رأس این مثلث گروه ها هستن و پایین گروه ها ساختارهای خدماتی هستن و در نوک این ساختار خدماتی، اون نوک تیز مثلث، اون پایینش هیئت معتمدین هستن. داره میگه، داره اینجا چی میگه؟ میگه اگر حالا حتی یه اشتباهی تو یکی از کمیته ها انجام شد یا حتی خود هیئت معتمدین اشتباهی رو انجام داد، یعنی به زعم این اشتباه به زعم یک عضو، اون عضو بازم حق رسیدگی داره، حق درخواست داره. خب بذاری من یه چک بکنم. upside down triangle میشه مثلث معکوس، و اگر یک ای هم باید اضافه کنم که برام بیاره. آها این خیلی قشنگه. این خیلی قشنگ توضیح میده. من اگر بتونم الان اینو با شما شیر کنم یه ذره بهتر میتونم کارگاه رو برگزارش بکنم. چوز اپ، بریم جلو، upside down triangle. خب ببینید دوستان، حالا این صفحه اگر باز بشه، بله باز شد خوشبختانه. این مثلث معکوسه. حالا من یه ذره بزرگشم بکنم. نمیدونم چرا حالا نمیاره. ببینید توی مثلث معکوس، حالا ایشالا که بیارم. در این مثلث معکوس کفش به سمت بالاست، نوکش به سمت پایینه. در اون کف اون بالا گروه ها هستن. اینجا مثلا داده AA groups که میشه چی؟ میشه UA groups. گروه های UA اون بالا هستن. بعد در ساختار فعلی UA خدمات جهانی بعد از این طبقه اول طبقه دوم رو داریم به اسم گروپ GSRs. یعنی چی؟ یعنی GSR یعنی گروپ سرویس ریپرزنتیتیو، نماینده های گروه ها. نماینده های گروه ها از سراسر دنیا یه جا دور هم جمع میشن، درست شد؟ و بعد طبقه بعدی کنفرانس رو داریم، کنفرانس خدمات عمومی رو داریم. بسته شد ماشاءالله، اصلا فلی کنفرانس هم هنگ کرد کلن بسته شد، درست شد؟ یعنی سه تا طبقه هست: گروه ها، هیئت نمایندگان، کنفرانس. طبقه چهارمش نوک نوک مثلث چیه؟ نوک نوک مثلث هیئت معتمدین هستش. داره میگه اگر تو یکی از کمیته های این گروه نماینده ها اشتباهی اتفاق افتاد، یه اشتباهی دارن انجام میدن، شما به خود اون جلسه گرداننده اداری، به اون جلسه اداری مراجعه میکنی، میگه آقا فلان کمیته داره فلان اشتباه رو میکنه به نظر من، و درخواست میکنه که مورد بحث و بررسی قرار بدن داستان رو. و حالا سوال اینجاست، اگر اون نوک نوک مثلث اشتباه کرد اون وقت چی؟ اون وقت چه اتفاقی میفته؟ برای اینم باز یه برنامه داره. میگه اگر حتی هیئت معتمدین هم یک اشتباهی کرد، این فرد میتونه بیاد توی کنفرانس و از کمیته برنامه ریزی کنفرانس بخواد که در دستور کار خودش بگذاره که رسیدگی به اون موضوع رو توی دستور کار کنفرانس آتی بذاره، و اگر رأی وجدان گروه هیئت کنفرانس این باشه که این مسئله باید بررسی بشه، هیئت معتمدین هم موظف به اجرا هستن، موظف به بررسی مجدد هستن. دقت کنید. حالا این تو یو ای چه شکلی اتفاق میفته؟ من بر اساس تجربه عرض بکنم خدمتتون. توی یو ای، چون همین اینایی که به شما میگم دقیقاً مفهوم پنج در یو ای اتفاق افتاد، دقیقاً اتفاق افتاد. توی سال 2021 عده‌ای از اعضا نسبت به عملکرد هیئت معتمدین قبلی اعتراضاتی رو داشتن، از جمله اینکه خب یکی از اعضای هیئت معتمدین فوت کرد، به رحمت خدا رفت، یکی دیگه شون هم استعفا داد نیومد، و جلسات اخیری که برگزار شده بود توسط دو عضو که تونی و کلارا باشن به تنهایی برگزار میشد. این در حالی بود که در اساسنامه در واقع هیئت معتمدین نوشته شده که رسمیت جلسه 4 نفره. حالا این دوستان فقط چون 4 نفر وجود نداشتن جلسات خودشون رو برگزار میکردن و رأی هم میگرفتن، در صورت که این رأی اصلا از لحاظ حقوقی سندیت نداره، یعنی نمیشه بهش استناد کرد، چون از لحاظ حقوقی میگه آقا 4 نفر باید باشه. مواردی از این دست وجود داشت، مواردی از این دست وجود داشت. چه اتفاق افتاد؟ در نهایت این دوستان چیز نکرد، اینم مثلث معکوس میتونید باز کنید ببینید. در نهایت اتفاقی که افتاد اینی که اون دوستان تمکین نکردن و تهش اون هیئت معتمدین حتی برکنار شد، یعنی قابلیت برکناری هم حتی وجود داره. چرا؟ چون هیئت معتمدین رو هم چه کسانی انتخاب میکنن؟ همین نماینده های گروه ها. ببینید یک بار اینجا من با موس هم اینجا قشنگ توضیح میدم. ببینید این پله اول گروه ها هستن، پله دوم الان اینجا مثلا خانم محشید و جانشین نماینده اینا از گروه ما میرن اینجا، درست شد؟ نماینده سایر گروه ها هستن، مثلا خانم رینا هستش، آقای بهنام رابط بین الملل و آقای الیاس جانشین ایشون هم از ایران اینجا هستن، درست شد؟ این طبقه دومه. طبقه سوم کجا میشه؟ کنفرانس میشه اینجا، این کنفرانس خدمات عمومی. و نوک مثلث چیه؟ جنرال سرویس بورد، که هیئت نمایندگانه. حالا AA یه چیزم داره، جداگانه یه هیئت معتمدین و یک گریپ واین داره که یه ساختمون بسیار بزرگ کار تولید نشریات رو انجام میده. در سایر انجمنها این وجود نداره. الان توی UA اون جنرال سرویس بورد و هیئت معتمدین یکی هست، یعنی مثلث UA کوچولوتره. دیگه این وسط مناطق و چیز رو هم نداره UA خدمات جهانی، اما در کشور ایران دقیقاً عین AA و NA این وجود داره، یعنی گروه ها هستن، بعد نماینده ها هستن، بعد نماینده ها میرن در یه چیزی به نام ناحیه. حالا این ایریا رو معمولاً هر کشور برای خودش داره که شورای منطقه ایران هستش. انگلیس هم داره همین ساختار رو، یعنی فقط ایران تنها کشوری نیست که ساختارش این شکلیه، انگلیس هم داره. انگلیس هم از AA و NA تبعیت کرده و اونها در نهایت رابطی نشون رو میفرستن توی کنفرانس، این در حالی که گروه ها هم مستقیم میتونن بیان توی کنفرانس. ساختار UA هنوز کوچولوه، اونقدر رشد نکرده، اونقدر بزرگ نشده. خب اگر هیئت معتمدین اشتباهی کرد، هیئت معتمدین رو خود این هیئت معتمدین کیا انتخاب میکنن؟ نماینده‌های گروه ها. یعنی سال گذشته انتخاب خود بنده که برای بار دوم در هیئت معتمدین عضویت پیدا کردم، گروه زرند، گروه کلیولند، آقای بهنام و سایر گروه ها و سایر کشورها کسانی بودند که میتونستن به من رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدن. درست شد؟ آیا همین افرادی که به من تفویض اختیار کردن نمیتونن این اختیار رو از من بگیرن؟ چرا؟ در هر زمان ما تو گروه خودمونم وقتی یه گرداننده انتخاب کردیم میتونیم عزلش بکنیم، وقتی یه خزانه‌دار انتخاب کردیم میتونیم عزلش بکنیم، وقتی نماینده انتخاب کردیم اگه نماینده کارش درست نکنه، درست انجام نده، میتونیم عزلش بکنیم. پس بنابراین این حق استیناف حتی در پایین ترین سطح ساختار هم وجود داره که اگر هیئت معتمدین هم اشتباه کرد میشه اشتباه رو در واقع اصلاح کرد. حالا در دوره ما یه پیشنهادی توسط نمیدونم آقای رندی بود داده شد یا توسط سد بود، یادم نیست کی پیشنهاد دهنده بود، ولی بنده هم جزو موافقین بودم، یعنی همه اکثریت موافق بودن، هیچ مخالفی نداشت و ما آخرین یک شنبه ماه میلادی رو گذاشتیم به اجرا که یک جلسه درست کردیم به نام ملاقات عمومی با هیئت معتمدین که همه اعضای UA در سراسر ساختار از سرتاسر کشورها میتونن حضور داشته باشن و تمامی رأی هایی که ما در جلسه دوشنبهمون که پرایویت میتینگ هست، یعنی جلسه بسته هستش، رو میگیریم، همه این رأی ها رو میایم در این جلسه به صورت نمادین مجددن رأی گیری میکنیم در حضور شما. و در لحظات رأی گیری وقتی یک پیشنهادی میاد اجازه میدیم از فردی که از همه افراد، چه نماینده باشه چه یه عضو ساده باشه، که سوال بپرسن، از هیئت معتمدینشون سوال بپرسن چرا این پیشنهاد رو دادیم. مخالفی اگر داره، موافقی اگر داره، میتونه صحبت بکنه، ولی در نهایت چه کسانی میتونن رأی بدن؟ فقط و فقط هیئت معتمدین هستن که میتونن رأی بدن. درست شد؟ حالا اگر این رأی اشتباه بود، صدای این افراد حتی در جلسه یک شنبه آخر ماه میلادی هم گرفته شنیده نشد، اون فرد میتونه به کمیته برنامه‌ریزی کنفرانس خدمات جهانی مراجعه کنه و درخواست بکنه نسبت به فلان رأیی که در فلان روز در هیئت معتمدین گرفته شد من اعتراض داشتم، صدای من شنیده نشد و از کنفرانس درخواست میکنم که این رو مجدداً بررسی بکنه و اون فرد میتونه توی کنفرانس شرکت بکنه حتی اگر عضو باشه. این کنفرانس اینجوری نیست که فقط نماینده‌ها شرکت کنن، شما به عنوان عضو هم میتونید شرکت بکنید، منتها حضور نماینده‌ها الزامیه، ولی اعضا اگر بخوان بیان آپشنال، دل بخواه، که یه هزینه هم برای حضور در کنفرانس باید پرداخت بکنه و در نهایت این قابلیت وجود داره صدا شنیده بشه، یا از طریق خودش یا از طریق نماینده گروهش، و در نهایت اون موضوع مجدد بررسی بشه، و اگر بررسی شد و اعضا رأی دادن که مخالف این موضوع هستن، هیئت معتمدین باید اون رو بشکنه و مجدد تحت بررسی قرار بده. ولی در نهایت هر رأیی که گرفته شد باید فرد تسلیم باشه و دیگه رها بکنه. خب بریم سراغ سندمون. حالا اینو چه شکلی در بیاریم از این حالت؟ در نمیاد اصلا از این حالت. آها خب خداش من بیام اینجا اینو استاپ کنم مجدد شیر رو و سندم رو باز بکنم که بریم سراغ مطالعه 12 مفهوم از طریق اون سندی که من در خدمت شما بودم. خب تا اینجا اگر کسی دوستی هستش که سوال پرسیدن کتاب رو چطوری میشه تهیه کرد، از انجمن دی ای میتونید تهیه کنید. ها هادی پرسه دوباره مثلث رو بگو بنویسیم. هادی جان در کف مثلث طبقه اول گروه ها هستن، طبقه دوم هیئت نمایندگان خدمات جهانی هستن، یعنی نماینده های همه گروه ها و کشورها که در خدمات جهانی شرکت می کنن. جلسه‌ش هم دومین یک شنبه ماه میلادی توی یو ای. سومین طبقه کنفرانس هست که همین اعضا، همین افراد هستن، فقط سالی یه بار دور هم جمع میشن با عنوان کنفرانس، که کمیته هایی هم که انتخاب شده برای کنفرانس در اونجا حضور دارن و گزارشاتشون رو میدن و نشریات در اونجا بررسی میشه، در اونجا تصمیم گیری میشه، مسائل مالی کلی در اونجا تصمیم گیری میشه راجبش، سیاست های کلی سال. و طبقه چهارم هیئت معتمدین هستش. هیئت معتمدین در واقع هم هیئت مدیره هست هم معتمدینه. در AA اینا متفاوته. در AA هیئت مدیره جداست، هیئت معتمدین جداست، و تازه یه چیز دیگه در کنار هیئت معتمدین هست به اسم گریپواین، که سازمان گریپواین مسئول نشریاتشون هست. حالا در ایران داره چه اتفاقی میفته؟ یه مثلث دیگه بکش. توی ایران گروه ها در رأس هستن، اون کف مثلث بالا. طبقه دوم نواحی هستن، 8 ناحیه داریم. ناحیه 1 2 مثلا ناحیه 2 جلسه چیزای اینترنتی هستش، گروه هایی که اینترنتی آنلاین هستن. و طبقه سوم شورای خدمات هست، ریستریکت یا چیزو نداره، معمولا دیستریکت رو تو ایران ندارن، ولی مثلا بهش میگن ناحیه. میدونی یه چیزی بین ناحیه و منطقه هستش توی امریکا، ولی ایران نداره. حتی AA ایران هم نداره این رو، که اونا باز خود ایالتاشون هم باز تقسیم بندی میکنن. ایران چون در واقع دیگه ایالتی نداره دیگه، مثلا همون استان داره، اینو نداره. اونا خیلی کشورشون چون بزرگه، مثلا امریکا 24 برابر ایران از لحاظ جغرافیایی، و جمعیتش هم خب میدونی خیلی بیشتر هستش. اونا به این دلیل این کار کرده، ولی مثلا AA ایران این کارو نکرده، UA هم طبیعتا نکرده. لذا فقط تو طبقه دوم ما چی داریم؟ نواحی داریم. هر ناحیه هم 2-3 استان رو پوشش میده. طبقه سوم شورای منطقه ایران رو داریم که 2 رابط میفرسته کنفرانس. طبقه سوم کنفرانس است. یعنی عملا اگر که کنفرانس خدمات جهانی برگزار میشه، در یو ای هم نماینده های گروه ها شرکت می کنن، هم نماینده های مناطق کشورها شرکت می کنن. ولی در ای ای این شکلی نیست. در ای ای دیگه گروه ها نمی تونن بیان توی کنفرانس، فقط رابطین می تونن بیان، یعنی اونا حق رأی دارن، رابطین کشورها. منتها تو یو ای چون تعداد کمه، چون یو ای در بسیاری از کشورها، در 70-80% کشورها هنوز فعال نیست. یو ای کلن تو 5-6 کشور هست، امریکا هست، استرالیا هست، انگلیس هست، ایران هست، اوکراین هست، روسیه و اسپانیا. من کشور دیگه ای ندیدم. مثلا ما در چین الان جلسه ای نداریم، چینی یکی دو نفر داریم از کشور چین، یه عضو ایرانی هم از کشور چین داریم، ولی چین خودش جلسه ای نداره، نه جلسه حضوری نه جلسه آنلاین. حالا این اطلاعات از کجا دارم؟ برای اینکه من در کمیته تلفن و تکنولوژی هم کار کردم و کلندر کیپر هستم، یعنی مسئول نگهداری تقویم جلسات هم هستم، میدونم مثلا کشور چین میدونم جلسه نداره، این تقویم تمام کشورها رو من توی سایت ایجاد کردم و دیتا هاشو آپدیت میکنم. تقویم آنلاین رو خانم جسیکا و آقای سد و اینها براشون که یه موقع منم کمک میدم. اینکه اطلاع دارم از جلسات و چون تعداد کشورها کمه این دیگه وجود نداره. پس شد طبقه اول تو ایران گروه ها، طبقه دوم نواحی یا هیئت نمایندگان نواحی هستن، طبقه سوم شورای منطقه ایران، طبقه چهارم کنفرانس، طبقه پنجم هیئت معتمدین. درست شد؟ یک طبقه اینجا اضافه داره توی ایران. خب بریم سر این سندمون و شروع کنیم از دوستان تجربه گرفتن. مفهوم پنج، حقوق سنتی استیناف و دادخواست از نظر اقلیت حمایت کرده و بررسی شکایت شخصی را تضمین می کند. مفهوم پنج حاوی این اصل معنوی است که برای داشتن وجدان گروهی آگاه باید همه نظرات شنیده شود. این به ما می گوید که حتی اگر ممکن است همیشه اتفاق نظر نداشته باشیم، موافقت می کنیم که با احترام به نظرات همه گوش دهیم، که تنها یک نفر یا تعداد کمی در اقلیت هستند. این مفهوم به ما این اطمینان را می دهد که ما حق داریم نظرات خود را بیان کنیم، حتی اگر نظر ما در اقلیت باشد. در مقابل، اعضایی که دیدگاه اقلیت دارند موافقت می کنند که پس از شنیده شدن با احترام، تصمیم وجدان گروه را با احترام بپذیرند و رها کنند. مفهوم پنج با اطمینان از مشارکت کامل بر اساس خرد مفهوم چهارم هماهنگی را تضمین می کند. این مفهوم به منظور توجیه مباحثه تلخی که هرگز پایان نمی یابد نیست. مفهوم چهارم چی می گفت؟ یادتون هست دیگه دوستان، اگر برگردیم توی مفهوم چهاری که ما اینجا با هم خوندیم، گفت آقا در سرتاسر ساختار کنفرانسمان در تمام سطوح حق مشارکت سنتی رو حفظ میکنیم و از رأی نمایندگان اطمینان حاصل پیدا میکنیم. یعنی میگه همونطوری که توی یه گروه همه میتونن شرکت بکنن و نماینده های گروه ها میتونن در ساختارها شرکت بکنن و صدای گروه ها از طریق نماینده هاشون شنیده میشه، درست شد؟ میگه یه خرد میاره دیگه، میگه به واسطه این خرد توی گروه هم ما داریم چه کار میکنیم؟ همین کار رو انجام میدیم. و این مفهوم به این معنی نیست که بخواد توجیه بکنه، یه بحث تلخه که هرگز نمیخواد پایان پیدا بکنه. چی داره میگه این مفهوم؟ میگه آقا دو نفر، دو طرف باید به هم احترام بذارن. طرف اول چیه؟ اکثریت. اکثریت موظفه متعهد باشه از لحاظ روحانی که آقا ما صدای اقلیت رو میشنویم. اقلیت هم در مقابل باید متعهد باشه از لحاظ روحانی که آقا اگر صدای من شنیده شد و باز هم گروه رأیش رو تغییر نداد، دیگه بدون خواست خداونده، اصلا خواست خدا اینه که این گروه اشتباه بکنه، دیگه رها کن، دیگه بپذیر، تو دیگه حق اعتراض نداری. الان تو دادگاه های ما هم همینطوریه، تو دادگاه همه دنیا همینطوریه. درست شد؟ میگه آقا یه نفر محکوم میشه به یه رأی، تو فکر میکنی قاضی اشتباه عمل کرده، اوکی 20 روز فرصت داری بری دیوان، چی بهش میگن، دیوان عدالت اداری، دیوان نمیدونم چیه، بری شکایت کنی، یعنی چیکار کنی؟ اعتراض بکنی به این رأی. ولی دیگه هر رأیی که گرفته شد دیگه تو نمیتونی اعتراض بکنی. الان فکر کنم تو دادگاه ها یه بار دومی هم میتونی شکایت بکنی، ولی توی انجمنای 12 قدمی مفهوم 5 یه باره. یعنی شما نسبت به یه رأی گرفته شده اعتراض کردی، اوکی اعتراض میکنی، صدا چنیده میشه، اگر یک نفر حتی حاضر باشه رأیش پس بگیره، اون رأی شکسته میشه، مجدداً از نو بررسی میشه، مخالف موافق صحبت میکنه، به رأی میذارن دیگه. اگر به رأی گذاشتن دیگه باید تسلیم باشیم. خب میگه بحث مبتنی بر احترام متقابل ممکن است برای کسانی از ما یا برای آن عده از ما که تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفتند به طور طبیعی پیش نیاید. دارم پاراگراف دومو میخونم. بحث مبتنی بر احترام متقابل ممکن است برای کسانی از ما، برای آن دسته از ما که تحت تأثیر بیماری کم درآمدی قرار گرفتند به طور طبیعی پیش نیاید. ما دیده ایم که چگونه ترس و پنهانکاری می تواند یک بحث کاری، خانوادگی یا خدماتی را به مشاجره تبدیل کند و چگونه همه افراد درگیر می توانند به طور فزاینده‌ای نسبت به نظرات متفاوت بی تحمل شوند. ما می توانیم بسیار غیر منطقی شویم، بحث را در دست بگیریم و سعی کنیم نظر خود را به دیگران تحمیل کنیم. برای برخی از ما پنهانکاری باعث می شود احساس کنیم نظر ما ارزشمند یا قابل اشتراک گذاری نیست. ما از بحث کناره گیری کرده و از شرکت در آن خودداری میکنیم. دقت کنید چقدر ظریف داره این پاراگراف بچه دو طرفه نگاه میکنه به داستان. یعنی میگه گاهی اوقات ما از اون ور بوم میفتیم، بی تحمل میشیم و سعی داریم نظر خودمون رو تحمیل کنیم به دیگران. از اون طرف ما ممکنه از این ور بوم بیفتیم، یعنی بیایم چیکار کنیم؟ خودمون رو پنهان کنیم، بگیم آقا نظر من که خیلی مهم نیست، یا حالا الان که دیگه اکثریت دارن اینو میگن دیگه، من الان برای چی بیام نظرمو بگم؟ ولش کن، چیکار کنم؟ برم تو غار خودم، برم تو قفس خودم پنهان بشم، برم در غار تنهایی خجالت بکشم، نگم چیزمو، عقیدمو بیان نکنم. میگه هر دوش برای ما امکان داره. چرا؟ چون ما تحت تأثیر بیماری کم درآمدی هستیم. یه بیمار کم درآمد معمولاً یا خشونت داره یا چی داره؟ احساس خجالت میکنه، پنهان میکنه خودشو و میگه این باعث میشه که ما تو جلسات اداری به مشکل بخوریم و وارد مشاجره بشیم. خب هنگامی که اصول مفهوم پنجم را یا هنگامی که اصول مفهوم پنجم را در روابط خود با اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود وارد می‌کنیم، ممکن است متوجه شویم که می‌توانیم بدون ترس از قضاوت شدن توسط دیگران خود را بیان کنیم. علاوه بر این ممکن است دریابیم که با تمایل به گوش دادن به ایده‌ها و نظرات متفاوت می‌توانیم ذهن خود را باز کرده و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. خیلی قشنگ بود این پاراگراف. یه بار دیگه میخونم. هنگامی که اصول مفهوم پنجم را در روابط خود با اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود وارد میکنیم، یعنی اصل رو میبریمش تو خونه زندگیمون، تو محل کارمون، همین اصل مفهوم پنجم، ممکن است متوجه شویم که میتوانیم بدون ترس از قضاوت شدن توسط دیگران خود را بیان کنیم. علاوه بر این ممکن است دریابیم که با تمایل به گوش دادن به ایده ها و نظرات متفاوت میتوانیم نظر خود را باز کرده و چیزهای ذهن خود را باز کرده و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. یعنی میگه گاهی اوقات همین که ما به خودمون اجازه میدیم که صدای دیگران رو بشنویم ممکنه نظرمون تغییر کنه. بچه‌ها شما تجربه نداشتین تو محیط کارتون، مخالف 100% یه چیزی بودیم، بعد همین که یه نفر دیگه اومده حرف زده کاملا نظرتون عوض شده و تازه چیزای جدید یاد گرفتید. اوه من نمیدونستم این رو، چقدر جالب. تجربتون چیه شما؟ دوستی میخواد راجب این دو پاراگرافی که گفته شد صحبت بکنه؟ اجازه بدیم که ما با توجه به اینکه ساعت 7 هست گزارش خدمتگزارا رو بگیریم، بعد بریم سراغ مشارکت دوستان عزیز در مورد این دو پاراگرافی که خونده شد. حالا من یه ذرم بیارم پایین تر. خب دیده بشه. خب اکنون از مسئول خزانه یا بازوی خدماتیشون درخواست میکنم گزارش خودشونو با ما به اشتراک بگذارن.
سلام، روزتون بخیر. خدا قوت. آقای مهدی، آقای بهرام به بنده گفتن شرایط ندارم، به من گفتن اعلام کنم موجودی خزانه رو بر من فرست دادن. الان میفرستم تو گروه. 3,015,000 تومان هست. عذرخواهی میکنم، واریزی امروز هم 20,000 تومان بوده.
سپاسگزارم. راجع به سنت هفتم میخواین صحبتی داشته باشید؟
بله. خب
بفهم.
دوستان خواهش میکنم که سبد سنت هفتم رو رعایت کنن و حمایت کنن، به خاطر اینکه ما برای چاپ نشریات و اینکه بتونیم که به خزانه کل اعانه کنیم نیاز به حمایت دوستان داریم تا بتونیم که نشریات خود UA رو به چاپ برسونن و اینکه بتونیم که برای وبسایت گروهمون که گروه شخصی است و به هیچ جا وابسته نیستش بتونیم که در مورد هاست و برنامه های دیگرش بتونیم دیگرش رو تهیه کنیم تا بتونیم که به خوبی از این فایل هایی که میذارن دوستان تجربیاتشون رو میذارن در گروه ها بتونیم که استفاده کنیم، از این فایل ها بتونیم به راحتی استفاده کنیم و در دسترس قرار بگیرن. ممنونم از دوستان که حمایت میکنن سبد سنت هفتم رو و ممنونم از شما آقای مهدی که به من.
سپاسگزارم. خدمت عالی شما. خب بشنویم. شماره حسابم لطفا بذارین تو صفحه چت که دوستانی که میخوان سبد سنت هفتم رو حمایت بکنن این کار رو انجام بدن. دوستان در فاصله که دوستان دارن مشارکت میکنن لطفا زحمت بکشین، شماره حساب گذاشته شد به نام آقای بهرام، واریزی هاتون رو انجام بدین، هر چقدر ما دریافت میکنیم بایستی بهاش رو پرداخت بکنیم. میشنویم تجربه حسین رو. حسین جان بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسینه و یک هم درآمد هستم. مهدی جان خسته نباشید، بهت میگم چقدر با انرژی و یه سره، یعنی با اطلاعات کامل اینو توضیح دادی. راجبه مفهوم یه چیزی میخوام بگم که چیز شخصی ما، این مفهوم یه جورایی تمرین عملی قدم سومه. یعنی ماها باید یاد بگیریم چه تو خانواده، محیط کار، تو انجمن، یه جاهایی علارغم میلمون، علارغم اون چیزی که فکر میکنیم درسته، توجه کنیم به دیگران و عمل کنیم بهشون. این چیترش که اول نوشته شکایت و اینا، دو تا بخش داره این مفهوم. یه بخشش قبل از تصمیم گیریه در یه موردی، یه بخشش هم بعد از تصمیم گیریه. قبل از تصمیم گیری به ما توصیه میکنه که ما صدای مخالف و تنها رو بشنویم. یعنی یه جاهایی ما تو تصمیماتمون تو انجمن ممکنه یه نقاط کور داشته باشیم که همه توجه نکنن. مثلا یه نقطه کوریه، یه آدمی که 50 ساله یه تجربه زیسته نمیدونم کاری زندگی انجمنی داره با یه آدمی که میاد تو انجمن 20 سالشه، اون ممکنه اون آدم 20 ساله از یه زاویه‌ای به قضیه نگاه بکنه که تا حالا ما توجه نکرده باشیم. توصیه‌ای که به ما میشه که به صدای مخالف و صدای تنها توجه بیشتری باید بکنیم. یعنی اینجاها جایی بوده که ما تا رو توجه نه، اینی که درسته یا غلطه رو کاری ندارم، و توصیهش اینه که توجه بیشتری باید بکنیم، به خاطر اینکه ممکنه اون آدمه یه چیزی رو دیده باشه که ما اونو ندیده باشیم. این قبل از تصمیم گیریه. بعد از تصمیم گیری ممکنه یه تصمیمی گرفته باشیم که یک نفر بابت این تصمیم متضرر شده باشه، یا یه کمیته متضرر شده باشه، یا کل UA. یعنی من تشخیص همینه که این تصمیم به کلی ممکنه صدمه میزن، یعنی یه شخص، یه کمیته خدماتی، یا یه انجمن در کل ضرر دیده باشه. خب تو اون قسمت اول که صدای مخالف و صدای تنهاست، ما ترس از قضاوت نباید داشته باشیم. من بگم که آقا این که من میگم چرا مثلا بقیه نمیگن، یعنی نترسم، شجاعت داشته باشم که اینو مسئله مطرح بکنم. تو اون قسمت دومش که من احساس میکنم که یه حقی از من ضایع بشه، ترس از تلافی نباید داشته باشم. میدونید یه موقع تو کمیته های خدماتی ممکنه من بگم آقا من برم استیناف بدم به اون رأی که گرفته شده، به اون کسی که رأی گرفته اعتراض بکنم، بعد اینا در آینده تو مسیر خدماتی بخوام تلافی کنم و چوب لا چرخ من بذارم. حالا من اینو خیلی واضح نمیتونم توضیح بدم به خاطر اینکه یه ذره محدودیت دارم برای گفتن یه سری مسائل، ولی مدینا من اجازه بدی یه تیکه از استینافه که چجوری ما کی حق داریم است. بعد تو اون قسمت اول که صدای مخالف و تنهاست شما هم گفتید ما تا زمانی حق داریم پافشاری و اصرار کنیم رو اون نظری که داریم که راجبش صحبت، اگه دفعه دوم راجبش صحبت شد هر تصمیمی گرفته شد دیگه ما نباید اصرار و پافشاری کنیم، اون تصمیم رو باید بپذیریم. تو این قسمت بعدی که شکایت میکنیم این شکایته اینجوری نیست که من هر موقع به ذهنم رسید که یه حقی ضایع شد بودم برم استیناف بدم. شرایطش اینجوریه که مثلا روالش تو انجمن 12 قدیمی اینجوریه که من یه حقی از من ضایع شد، حالا یکی دو مورد اگه وقت بود من توضیح میدم، استیناف یه نامه باید بنویسم برای گرداننده اون ساعت، نامه تحت این عنوانه که من مثلا حسین این مدت توی یو ای هستم بعد از دعا و مراقبه، یعنی رفتم دعا و مراقبه کردم راجع به این استینافی که میخوام بدم و مشورت با راهنمام، با راهنمام مشورت کردم و اعضای قدیمی، یعنی اول دعا مراقبه کردم بعد با راهنمام مشورت کردم بعد رفتم با اعضای قدیمی صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که تو این مورد یه حقی از من ضایع شده یا یه حقی از یه کمیته ضایع شده. حالا حق ضایع شدنه به چه معناست؟ که مثلا من توی انتخاباتی شرکت کردم تو اون انتخابات شرایط برابر برای رای گیری رعایت نشده، یا اون کسی که مثلا رقیب من بوده به دروغ یه مسئله رو مطرح کرده اون شرایطش رو نداشته، یا تو اون شورا مثلا تو زمان انتخابات یه سری مغرضانه یه سری سوالا رو مطرح کردن جواب بر علیه من کردن. اینا حالا مثلا به ندرت اتفاق میفته ولی چون مفهوم پنجا داریم کار میکنیم ما به ازای عملیش هم باید ببینیم. یا مثلا یه تجربه من دارم خیلی تجربه خوبیه، مثلا توی شوراها از ناحیه به منطقه رابطه یک و دو میره، توی شورایی که ما بودیم یه روز رابطه یکمون خدمتش تموم شده بود، ماه بعد رابطه دومون اومد گزارش داد، بعد یه اتهامی رو به رابطه یک زد که آقا این مثلا فلان کاری کرده، خرابکاری کرده، موقعیت ما رو به هم ریخته. توی جلسه بعدی رابطه یکمون با اینکه خدمتش تموم شده بود اومد یه نامه نوشت داد به گرداننده که آقا اینجا من وقتی که خدمت نداشتم اومدن پشت سر من حرف زدن، به من تهمت زدن، من خواهش میکنم که رسیدگی بکنید. نکته جالبش اینه که حالا تو اینجا تو این مفهومات یا نرسیدیم یا نگفته اینه که وقتی که ثابت میشه که یه حقی از من ضایع شده و من اعتراض میکنم اون شورا، اون سطح، اون گروه، اون هر جا که هست موظفه که از من دلجویی بکنه. یعنی چی؟ یعنی رابطه دو بلند شد به طور رسمی جلوی همه از رابطه یک عذرخواهی کرد که مجبور بر علیش حرف زد. دو تا نکته هم اگر من وقتم تمام شد مهدی بگو. اینجا دو تا نکته مهم بود، یکی این که ماها همون قدری که دوست داریم شنیده بشیم، وقتی یه چیزی به ذهنمون میرسه دوست داریم همه بفهمن که ما چی داریم میگیم، به همون نسبت هم باید شنونده صدای دیگران باشیم، یعنی احساس کنیم صدای دیگران به اندازه‌ای که صدای خود ما مهمه به صدای دیگران هم مهمه. یه بخش دیگرش هم اینه که شما خوندید نوشته بود که احترام حقوق تمام اعضا. یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی که نماینده یه گروهی هم توی ناحیه یا رابطه یه ناحیه هم توی شورا در اصل نمایندگی میکنم از تمام اعضا. اگر یه چیزی به ذهنم برسه و نگم در اصل در حق اون اعضایی که به من رأی دادن، من اومدم تو اون صد نشستم، دارم کوتاهی میکنم. من یه ذره چیز دیگه راجع به این مفهوم صحبت کردن یه ذره ملموس نیست برای بچه هایی که مثلا کار خدماتی نکردن و تو خدمت نبودن، من این ترجمه هم در این سطح بود، ولی یکی از هوشمندانه ترین مفاهیمی که داره به ما کمک میکنه، ما تو هر سطحی خدمت میکنیم با خیال راحت، با امنیت، بدون اینکه از چیزی بترسیم و مورد قضاوت قرار بگیریم، اون چیزی که فکر میکنیم به خیر و صلاح انجمنمون هست انجام بدیم، همین مفهوم پنجم است. ممنون که متی جان به من وقت دادی برادر.
مرسی. دقیقا ممنونم از تو حسین جان. حالا یه تجربه اگر من بخوام بدم که کجا مفهوم پنج رو رعایت نکردم خودم، و معمولا میگم بهترین راه برای انتقال سنت ها و مفاهیم اون جاهایی که خودمون اشتباه کردیم، اونو باید بیایم بریم تعریف کنیم. من خدمتگزار کمیته اطلاع رسانی در ناحیه دو بودم، به همین یو ای، و وقتی تعداد گروه ها زیاد شد، چون اصلا خود بنده جزء هیئت بنیانگذار ناحیه دو بودم، من و احمد مشهد و اسماعیل و مریم خانم و امیر و یه دوست دیگه هم بود، 4-5 نفر شدیم و هیئت نمایندگان ناحیه دو رو استارت زدیم با 3 تا گروه. و در اون اوایل هر کدوم از ما، بعضیامون مثل خود من، 2 تا کمیته رو برداشته بودیم. یعنی چون خدمتگزار هم نداشتیم، مجبور بودیم همزمان 2 تا کمیته، اون موقع کمیته وبسایت جدا بود، کمیته اطلاع رسانی جدا بود، هر دو رو در واقع مسئولیت من برداشته بودم. و یادم میاد که یه سری وقتی گروه ها زیاد شد، ما احتیاج داشتیم که این اطلاعات گروه ها، چون اطلاعات اینترنتی بود، تازه هم اومده بودیم تو فری کنفرانس، اینو تو سایت قرار بگیره، آپدیت بشه. شورای منطقه ایران عملا این کارو یادم انجام نمیداد یا مسئول نداشت، خلاصه سایتش رو هوا بود و این کارو برای ما انجام نمیداد. ما هرچی به اینا میگفتیم، اونا گوششون بدهکار نبود. خب این کار از دست خود من برمیومد. یه وبسایتی طراحی کردم و اون موقع چون من اصلا نه سنت کار کرده بودم نه مفاهیم کار کرده بودم، بدون این که اصلا به اینا بگم اطلاع رسانی بکنم، رفتم این سایت رو برپا کردم. برپا هم که کردم، اصلا هم عنوان نکردم که این سایت مال کیه و هیچ اسمی اون پایینش طراحی شده توسط کی، اصلا هیچ، بگفتیم استفاده از منابع مجاز است. خب اعتراض اعضا شروع شد و گفتن، مثلا شورای منطقه ایران شروع کرد اعتراض کردن. در اونجا یکی از دوستان پیشنهاد کرد که آقا شما بیا این رو در قالب کمیته ارائه بده و مایملک این چیز رو، این وبسایت رو بکن مایملک ناحیه دو. منم گفتم اوکی. گفت تو واقعا قصد خدمته یا خودنمایی؟ گفتم خدمت. گفت اگه خدمته خب بدش به چیز. گفتم اوکی، من حرفی ندارم. آقا ما این کار انجام دادیم و وبسایت مالکیت شد برای ناحیه دو. یه مدت که گذشت متوجه شدیم که با وجودی که وبسایت خوبیه، اطلاعات جلساتم توش هست، نشریاتم هست، ولی بعضی از اعضای تازه وارد جالبه که نمیتونن برن توی گوگل، مثلا چه میدونم توی مرورگر بزنن 12 خط تیر 12 داتا یار. این کارو نمیتونن انجام بدن. و خیلی باعث تعجب خود من بود، چطور اینا با واتساپ کار میکنن، چطور اینا با فری کنفرانس کار میکنن، با اسکایپ کار میکنن، ولی با چیز نمیتونن کار کنن سایت. خیلی برای من عجیب بود، ولی یه واقعیت بچه‌ها. یعنی بعد از ما یه تحقیقی که کردیم متوجه شدیم خیلی ها با اپلیکیشن بلدن کار کنن، ولی اینکه یه مرورگر باز بکنن و یه آدرس رو بزنن و جستجو کنن بیارنش بالا رو بلد نیستن. یکی از دوستان پیشنهاد داد آقا اگه ما یه اپلیکیشن داشته باشیم که فارسی هم باشه، اینو دیگه طرف نصب میکنه همیشه دم دستشه، ولی بهش بگیم آقا مثلا برو گوگل کروم یا فایرفاکس باز کن بزن 12 خط تیر 12 داتا، با سوادش نمیکشه. خب وقتی به این نتیجه رسیدیم، شروع کردیم یه اپلیکیشن رو درست کردن. این حالا زمانی بود که حسادت ها و رنجش ها از سمت شورای منطقه ایران به روی من بسیار زیاد شده بود بابت اون وبسایت، و تعداد زیادی از اعضای اون ساختار خدماتی دیگه اومده بودن تو ناحیه دو در قالب گروه های آنلاین. تعداد گروه هم 20-30 تا شده بود. وقتی ما اومدیم این اپلیکیشن رو رونمایی کردیم و بازش کردیم، گفتیم آقا ببین این دکمه ها رو داره، نشریات دم دسته، حتی اگر اینترنت نداشته باشه میتونه با آدرس جلسات و به نشریات و اینا دسترسی داشته باشه، یعنی آفلاین هم کار میکرد. تمام اطلاعاتش هم همونایی بود که تو سایت بود، هیچ چیز اضافه ای نداشت. دوستان جمع شدن و یارکشی کردن و برای اینکه فقط حال بنده رو بگیرن، اومدن رأی گرفتن که نه ما همچی چیزی رو نمیخوایم و خاموشش کن. چرا؟ گفتم خلاف چیزه، اصوله. گفتیم چیش خلاف اصوله؟ گفتن نه اصلا اپلیکیشن خلاف اصوله، وبسایت سابقه داشته ولی اپلیکیشن. آقا ما رفتیم هفته بعدش چیز آوردیم، سند آوردیم که بابا این سایت نیویورک، این سایت نمیدونم فلان، این اپلیکیشن رو میخوام، اپلیکیشن نیویورک، اپلیکیشن کشور فلان، حالا تو ان ای، تو نیکوتین، تو پرخوران، تو ای ای، اینا این همه اپلیکیشن برید نگاه کنید تو گوگل سرویس، تو گوگل پلی برید چک بکنید، این همه اپلیکیشن اندروید و آی او اس وجود داره راجع به انجمن 12 قدمی. چطور اونا گفتن نه اونا هم خلاف سنت کرد؟ بعدم که مفاهیم کار نکرده بودم. و هیچ وقت دوستان، هیچ وقت نرفتم در ناحیه دو نسبت به این مسئله تقاضای استیناف بدم. چرا؟ چون اون موقع من مفاهیم کار نکرده بودم. خبر از این حق خودم نداشتم و ساعتها بالای دو ماه من روی اون اپلیکیشن زحمت کشیدم. بچه دونه دونه دکمه هاشو باید طراحی میکردیم، این تک تک دکمه هاش باید طراحی میشد و من عملا یک خسارت خوردم، به من خسارت زده شد. چرا؟ چون من با عشق این کاری کردم، میخواستم برای انجمنم یه کاری بکنم. یادم بعضی از بچه ها انقدر ناراحت شدن وقتی ما شاددان کردیم اینو، آقا چرا بستینش؟ گفتم آقا ناهی مال ناحیه دو بود، ناحیه دو هم تصمیم گرفت. آقا چرا آخه این کارش کردی؟ حیف بود فلان. پس اطلاعاتش هم تمام. بعد جالبه با یه سیستم رایگانی ما این کار انجام داده بودیم، یعنی بسترش سیستم رایگانی بود که اگر میخواستی این رو اون فوترش رو طرف اون اسم خودش اون شرکت برداره، سالی یادم 250,000 تومان میگرفت، سالی 250,000 تومان. و دوستان این کار رو با ما کردم و من نرفتم از حق استیناف، یعنی خودم رو چکار کردم؟ پنهان کردم. این خودش یک مورد نقض مفهوم پنجمه. مفهوم پنجم فقط به معنی اینکه من دیگران رو نشنوم نیست، نقض مفهوم پنج اونجاییه که خودت رو هم پنهان میکنی. خدا بیامرز آقای اندرو رو، میگو We are like an animal in the cages، ما مثل حیوانای تو باغ وحش که میرن تو قفساشون قایم میشن، اونجوری هستیم. و میگو بسیاری از ما وقتی میایم تو انجمن قفسامونم میاریم. حالا امریکایی‌ها مثل ما ایرانی‌ها بلا نسبت چیز ندارن، بلا نسبت اون مثالی که آقای اندرو میزد، امریکایی چیز ندارن، مثل ما بلا نسبت ندارن، بلا نسبت همه ما. ولی واقعا اینجوریه، ما میریم تو قفس خودمون، پنهان میکنیم خودمون، استعدادها و توانایی هم پنهان میشه. امروز میتونست اون اپلیکیشن به هزاران تازه وارد کمک بکنه، به صدها عضوی که سواد کار. همین الان هم شما میدونین دوستان، با وجودی که ما سایت داریم، بسیاری از افراد تواناییه که برن از سایت استفاده کنن و ندارن، ولی همون افراد میتونن با فری کنفرانس که یه چیز انگلیسی کار بکنن. عجیبه، نمیدونم، شاید چون دم دستشونهشون راحت تره، نمیدونم، یه دلیلی بالاخره داره. ولی اون اپلیکیشن خاموش شد. خب یه پاراگراف دیگه بخونیم و بعد بشنویم باز مشارکت دوستان رو. من یک صدا دارم، صدای من قابل شنیدن است، این تایتلش اینه I have a voice. قبل از آمدن به UA ممکن بود زیاد از صدای خود استفاده کرده باشم، از بی‌عدالتی در زندگیم و در جهان شکایت می‌کردم، اما فقط از روی ترس صحبت می‌کردم. این صدای پنهانی و گزنده من بود، صدای واقعی خود را پنهان کرده و از دیدگاه اصول بالاتری که به نظر می رسید صحبت می کردم. یعنی انگار که مثلا حرفی که من می زنم یه اصول بالاتری داره میگه. نمی دانستم چگونه از صدای خود استفاده کنم. مشکلی در توافق یا مخالفت نداشتم، اما توانایی انجام آن اقدام از احساسات واقعی خودم وجود نداشت. میخواستم بتوانم زندگیم را هدایت کنم و به رهبری دیگران با لطف و متانت و از رهبری دیگران با لطف و متانت پیروی کنم. آزادی انتخابهای آگاهانه درباره درآمد و زندگیم را میخواستم، اما همیشه خود را در حال بررسی آنچه باید انجام دهم میافتم. چه چیزی کار درست بود؟ چه عملی صحیح بود؟ انگار که زندگی یک ماشین است و تنها راه من برای موفقیت یا اجتناب از درد قرار دادن قطعه درست در جای درست بود. ضعف عمیق من به حدی بود که وقتی صحبت می کردم به جای خودم حرف نمی زدم. نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، زیرا فکر می کردم صدای خودم بی اهمیت است و برای مشروعیت بخشیدن به صدایم به اصول مقامات نهادهای بالاتر دیگری نیاز داشتم. در نتیجه به ندرت پیش می آمد که آنچرا که واقعا می خواستم درخواست کنم. زمانی که دلایلی که استفاده کرده بودم و به نظر می رسیدن قوی و غیر قابل انکار بودند رد شدند، خشم و ناراحتی درونم را فرا گرفت. من معتقد بودم که اگر استدلال های قوی ناکافی باشد، استدلال، دیدگاه و تجربه خودم کوچکتر از آن هستند که سعی کنم به اشتراک بگذارمشان. متوجه شدم که خودم را در محیط‌های کاری ضعیف یا همانند کسب و کارهای کم درآمد، مشتریان، حتی دوستانی انتخاب می‌کنم و بعد از آن عصبانی می‌شوم، زیرا آنها از روی ترس عمل می‌کنند یا به احترام اعتبار دانش من اهمیت نمی‌دهند نمی توانستم ببینم که دیگران به نحوی حس می کردن که من در صداهای دیگران پنهان شدم. مثل یک کودک کوچک بودم که با لباسهای بزرگ شبیه بزرگسالان، با کفشهای بارانی که تا رانهایم می رسید و یک پالتوی بارانی که آستین‌ها و پاهایش به زمین می افتن وقتی راه می رفتم به نظر می رسیدم. داره اینجوری میگه من چون درست نمیتونستم بیان بکنم نظر و عقیدم رو، همیشه چه کار میکردم؟ همیشه از نظرات و میرفتم پشت صداهای دیگران قایم میشدم یا از صدای دیگران، از جملات دیگران استفاده میکردم. همیشه من برای ابراز بیان بایستی به یه آدم گنده تر از خودم وصل میشدم، یا اون به جای من حرف میزد، یا با اتکا به مثلا گفتم فلانی اینجوری گفته، یعنی با استفاده از به استناد اینکه چون فلانی اینجوری گفته. دیدین مثلا ما تو خانواده‌مون، تو محل کارمون می‌خوایم حرف بزنیم، برای اینکه یه ذره استدلالامونو محکم‌تر بکنیم میایم مثلا از چه میدونم قرآن، انجیل، نمیدونم پروفسور، نمیدونم فلان، دکتر فلان، فلان پیغمبر، میگیم چون فلانی اینجوری گفته پس حرف منم درسته. میگه ما معمولا میرفتیم پشت اینا قایم میشدیم و این حالت مثل چی بود؟ مثل این بود که انگار لباسای گنده‌تر از خودت پوشیدی در حالی که آستیناش زده بیرون، پاچه های شلواره زده بیرون. میگفت یه همچین حسی داشتم. به همین دلیل چه کار میکردم؟ خودم رو پنهان میکردم. در یو ای یاد میگیرم که حق دارم نظرم را بیان کنم، زیرا صحبت کردن برای سعادت من ضروری است. وقتی به عنوان شخص دیگری عمل میکنم، نمیتوانم رفاه خودم را پیدا کنم یا همون کامیابی خودم را پیدا کنم. من هم یاد گرفتم که اگر نظر من با نظر دیگران متفاوت باشد اشکالی ندارد، در واقع ضروری است. اگرچه مهم است که من حرفم را آرام و محترمانه بگویم، اما این تضمین نمی کند که به مسیرم برسم. این فقط به من فرصت شنیده شدن را می دهد. دیگران می توانند آنچه را که دوست دارند بردارند و بقیه را رها کنند. برعکس، نظر من لزوما نباید شنیده شود. تقسیم کردن یا خودداری از آن من است. گاهی نگه داشتن نظرم برای خودم به اندازه صحبت کردن مهم است. با تمرین مفهوم پنج انجام خدمت آموختم که هرچه صادقانه تر با صدای خودم صحبت کنم، راحت تر می توانم به دیگران احترام بگذارم و با صدای آنها صادقانه صحبت کنم. مفهوم پنج به من آموخته است که علاوه بر این که می آموزم حق صحبت کردن را دارم، وظیفه دارم به دیگران گوش دهم و ذهن باز خود را حفظ کنم. من همیشه با نظر دیگران موافق نیستم، اما تمام تلاشم را می کنم که آن را منصفانه و عینی در نظر بگیرم. چگونه می توان فهمید که من حق صحبت کردن را دارم؟ احساس من را نسبت به خودم تغییر دهد. چگونه می توان فهمید که من حق صحبت کردن دارم؟ احساس من را نسبت به خودم تغییر دهد. یه وقتی متوجه میشی که آقا اینجا حق داری صدای تو باید شنیده بشه، چطوری احساست رو نسبت به خودت تغییر میده؟ آیا احساس ارزشمندی پیدا میکنی؟ بسیاری از ما بچه ها در دوران کودکی صدامون شنیده نمیشد. من تجربه شخصی خودم، حالا هر کسی اینجا میتونه تجربه خودش رو بده، وقتی یه مسافرتی میخواست بره خانواده، هیچ وقت از ما بچه ها سوال پرسیده نمیشد که کجا دوست دارید برید. هیچ وقت از ما سوال پرسیده نمیشد که بیرون میخواییم بریم غذا بخوریم چی بخوریم. همیشه همه تصمیمات بابا و مامان میگرفتن. هیچ وقت اونا به قول خودمون ما رو آدم حساب نمیکنن، ما رو داخل آدم نمی آوردن. برنامه ریزی های مسافرت، همه چیز که هیچ وقت صدای ما شنیده نمیشد. به ندرت اگر ما یه خواسته ای داشتیم، اون هم اگر متحد می شدیم، تالا سه تا داداش بودیم، ما با همدیگه متحد می شدیم که آقا ما آتاری می خواهیم، چی می شد که برای ما این آتاری رو خریداری می کردن. همه چیز تصمیم پدر و مادر بود. مادر من تصمیم می گرفت که من برم کلاس ارگ و پیانو، باید می گفتم چشم، چرا ویالون نه، چرا گیتار نه، تشخیص مادر اینه. من باید برم کلاس انگلیسی بخونم، چرا عربی نه، چرا چه میدونم فرانسه نه، چرا یه زبان آلمانی نه، تشخیص مادر بود. حتی رشته من رو اونا انتخاب میکردن. من دلم میخواست برم الکترونیک، مادر من میگفت تو باید دکتر بشی. و این باعث میشد که من صدای خودم رو پنهان بکنم. وقتی میام تو انجمن متوجه میشم او من حتی اگر نظرم کاملا مخالف اکثریت اعضا باشه، باز هم صدام شنیده میشه، بازم به من احترام میگذارن. تجربه شما چیه؟ میشنویم علی اکبر.
سلام و درود به نام خدا، علی هستم که اندر آمد. خب حالا یه جای بحث بود در مورد خانواده و گروه هم، حالا من تقریبا همین چالش تو گروه قدم ما ایجاد شده و یه چیزی رو راهنما میخواد به زور بخورد ما بده و خواستم اینم اصلا جای صحبتش اینجا هست یا نه. اول این سوال داشتم و اینکه خیلی مثال جالبی زده بود اون اندرو راجب اون قفصه. من فکر میکردم ما ایرانی ها اینطوریم، نه این کلی انسان ها کلا اینطوری هست. حالا میخواستم ببینم در این مورد آیا من خب یه نظری رو دارم و میگم، ولی متاسفانه گروه سکوت میکنن، یعنی هیچ نظری نمیدن، علارغم میگن که با نظر من موافقن ولی سکوت میکنن و هیچی نمیگن و این دوچار رنجش شده. حالا من از رانما رنجش گرفتم، از دوستانم رنجش گرفتم. میخواستم ببینم تو این شرایط من چه کاری باید انجام بدم. یکی ابزارا برنامه رو میخوایم کار کنیم، بعد میگه نه هنوز وقتش نیست. حالا میخواستم در این مورد میخواستم تجربه به من بدیم. نمیدونم سوال بود یا تجربه. خیلی ممنون،
سپاسگزارم. ببین عزیزم، حالا من نمیدونم مثلا شما دارین راجع به گروه صحبت میکنید یا رابطه راهنما و رهجویی. ببینید رابطه راهنما و رهجویی یه رابطه دو طرفه هستش که دو عضو با همدیگه کار میکنن فیس تو فیس، حالا اینترنتی حضوریش خیلی فرقی نمیکنه، ولی این سینه به سینه با هم کار میکنن. اما اگر دارین صحبت از یه گروه میکنیم، ما به چیزی گروه اطلاق میکنیم که مطابق با سنت ها باشه، درست شد؟ ما به گروهی میگیم گروه یو ای که اولا درش باز باشه، تنها شرط عضویت چی باشه؟ تمایل باشه. به غیر از تمایل دیگه شرط دیگه ای نداشته باشه. گروهی که به غیر از تمایل یه شرط دومی هم داره، مثلا اجازه آقا جون دیگه، این به قول ای ای absolutely not AA، مطلقا AA نیست. به همین دلیله که کارکرد قدم به صورت یا فردی باید انجام بشه، شخصی دو نفر با هم دیگه کار میکنن، یا دو عضو که میشن همراه نمای هم دیگه در یک گروه مطالعه قدم که باز خدمتگزارش توسط رأی وجدان انتخاب میشه، مثل همین گروه کلیولند که خدمتگزارش توسط رأی وجدان انتخاب میشه. گروه تصمیم میگیره آقای مجید بیاد بشه چیز گرداننده 12 قدم، درست شد؟ اون دو عضو میان سر جلسه مجید میشینن، طریقه نوشتن ترازنامه رو یاد میگیرن، باز میرن خصوصی به دو نفری با هم خصوصی کارش میکنن. به غیر از این دو روش کار کرده قدم، روش دیگه‌ای که جنبه حالا کلاس آموزشی داشته باشه و چیز باشه، این بیانیه رسمی هم در موردش وجود داره در سایت aa.org که مطلقاً با مسیر روحانی AA فاصله داره و از لحاظ AA این یک جلسه روحانی نیست. جلسه‌ای که تنها شرط عضویتش به غیر از تمایل یه اجازه هم از آقا جون باشه، اون دیگه عملاً چیز نیست. ولی اگر راهنمای شما یه نظری داره راجع به کار کرده قدم، من باشم تسلیم هستم. و حالا اینکه مثلا فلان ابزار رو الان میگه کار نکنید، اوکی، برو با یکی دیگه کارش کن اگه فکر میکنی خیلی مفیده. سعی در کنترل کردن ایشون نباید داشته باشیم. من فقط 12 قدم رو ازشون دریافت میکنم، ابزار رو میرم با کسی دیگه کار میکنم، سنت ها رو میرم با کسی دیگه کار میکنم. من نمیتونم راهنمامو تغییر بدم. الان مثلا راهنمای خود من خیلی حال و حوصله سنت و مفاهیم نداره. برای همین من یک سرویس اسپانسر دارم، یعنی یک راهنمای خدماتی دارم که راهنمای خدماتیم اصلا راجع به مسائل خانوادگی و مسائل شخصی و کاریم اطلاع نداره. فقط و فقط در مورد خدمات با ایشون صحبت میکنم و رعایت سنت ها و مفاهیم و مسائلی که برام در ساختار خدمات پیش میاد حتما با ایشون مشورت میکنم. میشنویم معین عزیز رو، بفهمید معین جان. معین جان میکروفون شما باز برای بیان تجربه. صدای شما رو نداریم متاسفانه. دوست دیگه اگر هست میخواد تجربه بده راجع به مفهوم پنجم میشنویم، میتونه علامت سوال رو بزنه. خب سپاسگزارم از همه شما دوستان. بله میشنویم تجربه یه دوستی اومد و رفت. دوستان اگر کسی نیست برای مشارکت دیگه جلسه رو ببندیم، ساعتم 7:30 هستش. میشنویم تجربه شما خدمتگزار کارگاه های ناحیه 3، بفرمایید.
سپاسگزارم عزیزم. به نام خدا. مصطفی کم درآمد و سپاسگزار خداوندم بابت این لحظه. الهی شکر که امروز فرصت به من داد که من توی یه جلسه باشم، بیام و صحبت کنم، بیام و صدای خودم و تجربه خودم رو برات به دوستانم برسونم، که منم یه عضو کم درآمدم، از این بیماری دارم رنج میبرم و میام در کنار شما استفاده میکنم از تجربیات شما و امیدوارم خداوند به من هم کمک بکنه بتونم این تجربیات پیام ها رو تو زندگیم استفاده بکنم و زندگیم بهتر از دیروزم باشه، امروزم بهتر از دیروزم باشه. حالا راجع به این صدای من که صحبت شد و دوستمونم خیلی واضح و روشن و حالا یه جورایی به گفته خودمون خیلی خودمونی خیلی راحت راجع به صحبت میکنه، اینجا سپاسگزاری داره. من نگاه میکنم میبینم که صدای من در گذشته شنیده نشد و راجبش تجربه دادن دوستمون، من میبینم که خودم هم اومدم این کارو کردم و اجازه ندادم یه طرف دیگه قضیه که اجازه ندادم صدای دیگرانم بشنوم، حتی فرزندان خودم، و تمام تصمیماتو من گرفتم یه طرفه و اجازه ندادم اونا راجبش صحبت بکنم. و امروز که بزرگ شدن، امروز که صاحب حالا به صدا جوانی و قدرت و نفوذ کلام و اینها شدن، اینا رو بارها و بارها به من میگن که این فرصت ها رو از ما دریغ کردیم. خیلی وقتا شده که این حالا چیزی که من درک میکنم از این مفهوم، این که من تو راستای حق و حقوق خودم و تو راستای چیزایی که تو چارچوب اصوله و حق و حقوق من هست، من باید اقدام بکنم، باید صحبت بکنم، باید یه حرکتی بزنم. ولی میبینم همیشه کافی بود تو یه سری جلسات جاهایی باشم که یه دوستی که به اصطلاح حالا مدت زمانش بیشتر مضمون دو تون جلسه و زیبه وقتی صحبت میکرد، من فقط تابع اون میشدم بدون اینکه از حق و خودم اطلاع داشته باشم، حق و حقوق انجمنی خودم اطلاع داشته باشم، هرچی اون میگفت همون. و خیلی خسارت ها ما خوردیم و از این به بعدم میخوریم تو جلسات. اگر آشنا نباشیم با این مفاهیم، اگر آشنا نباشیم با سنت ها، اگر با این اصول آشنا نباشیم، خیلی راحت یا خسارت میزنیم یا خسارت میخوریم. و حالا اینکه من یه صدایی دارم، یه حقی دارم و میتونم راجبش صحبت بکنم، از خداوند میخوام جایی که قرار صحبت بکنم و صدای من شنیده بشه تو چارچوب اصول باشه، تو چارچوب سنت ها باشه و پیامی داشته باشه برای خود من و دیگران و هیچ گونه خسارتی تو این راستا نباشه. سپاسگزارم که به منم فرصت دادید، منم تجربه رو در اختیار شما بذارم و بتونم از تجربه شما استفاده بکنم. از اینکه صدای منو شنیدید سپاسگزارم.
متشکرم از شما، سپاسگزار. خب من دیگه ضبط رو متوقف بکنم و بریم سراغ خدمت خدمتگزارها.